طبیعتا عبارات رو باید پیش ببریم. عرض شد سیر طبیعی مباحثی که در ادبیات و علم نحو تو این دو سال دوستان گذروندن، در سال اول که کتابی که شاخص بود در اون سال تولیه بود، بیانی کلی از مباحث ادبی به شما ارائه کرد. در سال دوم سیوتی اون بیان کلی رو مقداری بسط داد، گسترش داد، به همراه بیان اقوال مختلف. دوستان اگر مرور مجدد داشته باشن به این کتاب، خواهند دید که هر گاه وارد یک بحثی میشه عمدتاً ذکر اقوال میکنه. کتابی که پیش رو داریم، کتاب مغنی، در ادامه اون مباحث کار عمده و اصلیش بررسی اقوال هست. یعنی یک بحث ادبی رو وقتی طرح میکنه، اقوال مختلف رو مطرح و بررسی میکنه. لذا کتابی است که از جهت علمی و به تعبیری بحث اجتهادی در ادبیات بسیار مهم هست، بسیار کتاب خوبی هست و قابل استفاده. من توضیحات شدادم دیگه ارز کنیم خونات درست میکنیم. خصوصیتی هم که خصوص باب اول مغنی داره که پیرامون مباحث مفردات بحث میکنه، پر کردن خلایی است که دوستان در مباحث قبلی احساس میکردن، اون روابطی است که بین کلمات در یک جمله وجود داره. شما نقش‌های مختلف رو، فعل و فاعل، عرض خدمت شما مبتدا و خبر، مفاعیل خمسه، تمیم، مجرور، انفار، اینها رو دوستان در مباحث قبلشون خوندن. حتی شاید چگونگی ترکیب بعضی با بعضی به تعبیر صاحب هدایه در تعریف امن گذرانده باشن، که مبتدا در کنار خبر، خبر در کنار مبتدا، فعل در کنار فاعل یا نائب فاعل. اما روابطی که در جمله وجود داره که ایجاد معانی مختلف میکنه و در جای خودش اهمیت خاصی داره، به طور مستقل تا به حال برای دوستان بحث نشده. هرچند که به مناسبت در لابلای مباحث قبلی دوستان داشتن مواردی، لذا باب اول مغنی از این جهت هم باز ویژگی خاص داره و در جایگاه اهمیت خاص. نکات دیگری هم مطرح شد که ما دیگه نیاز نمی‌بینم خیلی معطلش بشیم. چند نکته باقی مانده بود که اینها رو هم عرض می‌کنیم، وارد عبارت می‌شیم، سعی می‌کنیم فعلا به آرامی پیش بریم مباحث رو. از جمله نکاتی که قبل از شروع عبارت عرض میکنم خدمت دوستان، شناسنامه جناب ابن هشام هست. اینو با توجه به یه نکته‌ای که باز در لحظات آینده با میخونه عرض خواهم کرد، دوستان توجه که داشته باشن خواهم دید که اثر علمی هم داره. نام ایشون عبدالله ابن یوسف هست. دوستان اگر احیانا شنیدن، البته ایشون اجداد متعددی که داشته روشن هست، ظاهرا جد پنجم یا ششمش هشام هست. به این اعتبار بهش میگم ابن هشام، عبدالله ابن یوسف ابن عبدالله بن یوسف ابن احمد ابن عبدالله ابن هشام. لقب ایشون جمال الدین هست، کنیه‌اش ابو محمد. در سال 708 هجری قمری به دنیا آمده و 761 در 53 سالگی از دنیا رفتن. اون چی که مهمه، گاهن هم اثر علمی داره تو مباحث، این که دوستان توجه داشته باشن ابن هشام بعد از ابن مالک و قبل از سیوطی بوده. با توجه به اینکه الفیه و سیوطی رو دوستان خوندن، گاهی مؤثر از این نکته دانستن این نکته، ابن هشام بعد از ابن مالک و قبل از سیوطی بوده. جناب ابن هشام حدود 30 کتاب رو تألیف کرده. از جمله کتاب‌هایی که ایشان تألیف کرده است اوضح المسالک، شرح بر الفیه ابن مالک است. آشنایی با این کتاب ها، خصوصا همین چند کتابی که عرض می کنیم، باز در استفاده در کنار کتاب مغنی مؤثر. از تحصیل و تفاضیل از جمله کتاب های دیگر ایشان هست شرح قطر الندا، کتاب شذور الذهب، همچنین موقد الاغهان و شاید بارزترین کتابی که خود در حوزه مطرح است از ایشان مغن اللبیب عن کتب الاغاریب، همین کتابی که محذرش رو و اصلاح شده به تعبیری یا خلاص شده به تعبیری دوستان پیش رو دارن و میخوان بگذرانن، مغن اللبیب عن کتب الاغاریب. من در عیده نرد بکنم که جناب ابن هشام انسان سهلی بوده، بزرگی بوده در علومی که سررشته داشته در زمان خودش. باز این نکته هم قابل توجهه، مثل جناب ابن مالک که ابن مالک هم از جمله سهول علماست در ادبیات. ابن مالک ابن هشام، البته شاید نام معروف‌تر از سیره به نباشم که امام النهدی است، لیکن جناب ابن هشام اونقدر ذهن نقاد و وقاری داشته که شخصی مثل جناب ابن خلدون در باره ایشون این عبارت رو مطرح میکنه: و ما زلنا نحن بلعب المبرد نسمع انه ظهر بمصر عالم بالعربیه یقال له ابن هشام انها من سبله. این جمله آخر من فقط توجه بدم، چون میگه یک عالمی که مسلط به علوم عربیه است این ظهور کرده که نحوی تر است از جناب سیبوی، انها من سیبوی. سیبوی میدانید معروف به چه هست؟ بله، بهش میگن امام النحات دیگه، درسته؟ امام النحویین. و غالبا دوستان دیدن در بیان مثال پای سیبوی که میاد وسط دیگه کسی کمتر جرأت میکنه حرف بزنه. ایشون چیزی حدود 20 سال حشر و نشر مستقیم داشته با قبائل و چادر نشینان عرب، لذا اون چی که از زبان عرب مطرح میکنه معمولا خالصه. به همین اعتبار ایشان امام النحویین است. جناب ابن خلدون از علمای اهل تسنن، ایشان مطرح میکنه که ابن هشام نحوی تر است از جناب سیبوی. حالا اینا بیان‌های مبالغه‌ای ممکنه باشد، ما واقعیتش رو کاری نداریم، این بیان ظاهری می‌خوایم الان عیان عرض کنیم. ابن هشام خب در جایگاه خودش یک نحوی درجه یک هست و اگر کتاب شما رو پیش رو دارین و می‌خونیم طبیعتاً باید به عباراتشون و بیان‌هایشون توجه داشته باشیم. نکته بعدی جناب ابن هشام، نکته‌ای که عرض کردم در کنار اون نکته اول و مشخصات جناب ابن هشام بذارید همین نکته است. ابن هشام بر چند نفر اطلاق میشه، لذا گاهی میگن ابن هشام، دوستان سریعا ذهنشون منتقل نشود به همین ابن هشامی که ما داریم بحث میکنیم. ابن هشام به پسر ایشون اطلاق میشه، جناب محب الدین محمد ابن عبدالله نحوی، پسر همین ابن هشام هست. به ایشون هم اطلاق ابن هشام میکنن، باز به اعتبار جد بزرگیشون. به نوه ایشان اطلاق ابن هشام شده است در بیان علما، جناب احمد ابن عبدالرحمن ابن عبدالله. کتابی داره ابن هشام، ابن هشام محل محتما، به نام توضیح، که نوه ایشان حاشیه‌ای بر این کتاب داره. اون حاشیه که میگن حاشیه ابن هشام بر توضیح، حاشیه چه کتیست؟ نوه بر جد خود. حاشیه مال ابن هشام است، خود کتاب مال ابن هشام است، اما این دو نفر یکی نیستن. مشترکات لفظی در اون توجه اون قابل توجه هست. جمال الدین اثر سوم یوسف ابن هشام، جالب اینه که ایشان هم در کتاب در علم نحو کتابی داره به نام مغنی. این نفر سوم ایشان هم کتابی دارد در علم نحو به نام مغنی که ایشان بظاهرن اطلاق میکنن به ابن هشام خزراوی. ابن هشام خزراوی نفر سوم. چهارم ابن هشام لخمی، ابن هشام لخمی
و پنجم ابن هشام انصاری، این شخصی که محل بحث ما مؤلف کتاب ما به نام ابن هشام انصاری معروفه دیگه، که کتاب مقال لبیب عن کتب العوارض مال ایشونه. ما لاولای باب اول یا در خود کتاب مقال طور کلی موارد داریم، ایشون تعبیر میکنه میگه ابن هشام نظرش این است. او ابن هشام کیه؟ وقتی این نکته رو دوستان توجه نداشته باشن اونجا یه مقدار ذهن متمرکز نمیشه. اون ابن هشام در جایی ابن هشام لخمی مراد است، در بعضی از عبارات ابن هشام خضراوی مراد است. اینا رو باید توجه کنن. علا ایه حالا ابن هشام در پنج نفر اطلاق میشه که عرض کردیم. نکته آخری هم که عرض میکنیم معذرت دوستان، کتب و حواشی پیرامون کتاب مغنی که ما معمولا از این کتب برای بحث در خدمت عزیزان استفاده کرده و میکنیم. کتاب مغنی خب یک سری حواشی مستقیم داره، این حواشی که محشی قلم به دست گرفته است تا مغنی را حاشیه کنه، مغنی لبیب را حضرته. اینها خارج از سه چهار حاشیه نیست، نداریم بیشتر از این. یکی از این موارد محضر عیزان عرض بکنم که حاشیه دمامی نیست، حاشیه بسیار خوب و قابل استفاده است. دیگری حاشیه شمونی، حاشیه شمونی این هم زیادی حاشیه خوبی هست، که این دو حاشیه در کتابی به نام تحفت الغریب جمع آوری شده، یعنی متاسفانه خب کمیاب و نایابه دیگه. اصلا نصف پیش میریم این کتاب ها به تحویل مصدر میرن، حالا علت شر کم پیدا میشن. دیگر حاشیه دستوفی است که دوستان طبیعتا شنیدن، معروف ترین حاشیه است، اما نسبت به حواشی دیگر کمتر قابل استفاده است. این چه معروفیت هم دلیل بر مثلا بهتر بودن نیست. آخری که خب این دیگه اصلا خیلی کم یاب هست، خیلی نایاب هست، حاشیه امیر، این هم قابل استفاده است، حاشیه بسیار خوبی است. از حاشیه دمامینی، حاشیه شمونی، حاشیه دسوقی و حاشیه امیر. بله؟ نه، حاشیه خوبی است. اصلا مثلا نسبت به کتاب‌های دیگر در درجه بعدی قرار داره مثلا به حواشی. بالاخره حواشی قدرت ضعف دارن دیگه. حاشیه خوب حاشیه است که خصوصیات داشته باشه. مثلا یکی از بارزترین خصوصیات اینه که اون بزنگاه های مطلب رو حالا به تعبیر ما زیرآبی نره. مثلا اونایی که توضیح زیادی نمیخواد مرتب توضیح بده، اما یه جایی که باید قشنگ روشن بشه و باز بشه اونا رو سریع رد بشه و عصبی نگه. شناخت شخصی که میخواد ببینید آیا یه شخصیت علمی داره یا نه، یکی از بارزترین نکات همین هست. انسان وقتی 5 صفحه 10 صفحه 15 صفحه رو بحث میکنه ممکنه مشکل خاصی نداشته باشه، اما یه جایی که باید انسان اونجا رو حل بکنه، قدرت شخص اونجاها باید روشن بشه، مشخص بشه، بتوان اونجاها رو خوب حلاجی بکنه و بحث رو پیاده بکنه. فقط میگم حاشیه ها بالاخره قدرت ضعف دارن دیگه، ما اینجا طبیعتا باز نمیتونیم بکنیم، دوستان خودشون باید تقریم استفاده کنن. مثلا که در طی سالها به دست میاد حواشی مختلف رو استفاده کنن، خودشون قطعا به این نتیجه خواهند رسید. غالبا هم حاشیه دستوری یکی از جهات دیگرش اینه که از دمامینی و شمونی نقل میکنه، یعنی بسیاری از عباراتش مال دمامینی و شمونی است و توضیحات عبارتش، لذا استقلالا کمتر مطلبی داره که قابل استفاده باشد. البته قابل استفاده است، مرادم این نیست که این کتاب ضعیفه یا این کتاب قابل استفاده نیست. حد بیان رو دوستان توجه داشته باشن نسبت به حواشی دیگری که مطرحه. دسته دوم من خاطرم هست زمانی که
مغنی رو تحصیل میکردیم و چند سال بعدش دائما این به ذهنمون بود که باب اول مغنی، خصوص باب اول مغنی، خیلی کتابی که پیرامونش انسان بتوانه استفاده بکنه و رفت احتیاج بکنه شاید نباشه دیگه. نهایتا همین حواشی که خب مطرحه، همین حواشی مستقیم، چون معمولا مفردات رو احساس میکنه انسان که کمتر کتابی درش بحث شده. علتشم اینه که مستقلن خیلی ها بحث نگردن به عنوان یک کتاب مفردات رو مستقلن، مگر جناب ابن هشام، و بعضی ها هم در اخیرا مثلا های اخیر بحث هایی مطرح کردن. کتاب هایی داریم ما از بعضی راهایی، لیکن بعد از اینکه انسان وارد بحث شد و توجه دقیق کردیم به این نکته، دیدیم که همه کتاب های ادبی، شاید بلا استثنا، همه کتاب های ادبی در کنار باب اول مغنی، حالا باب های دیگر که روشن مسلما قابل استفاده است، در کنار باب اول مغنی هم قابل استفاده هستند. لذا دوستان این در ذهنشون نیاد، چون باب اول مغنی مفردات هست و کمتر کتابی مفردات رو مستقلا بحث کرده، پس کتاب ادبی قابل استفاده نیستن در کنار این باب. عرض کردیم تمام کتاب های ادبی قابل استفاده هستند و ما استفاده کردیم. حواشی مختلف، شاید بیش از 20 و 25 عنوان کتاب در پیرامون این کتاب دیده شده و قابل استفاده است. خب معروف‌ترین و بارزترین کتاب هایی که دوستان میتونن استفاده بکنن، عبارتش روان باشه، مثل نحو الوافی که هم کتابی مغزدار و جاندار هست، هم عبارتش عبارت روانی. حاشیه السبان، در کنارش عشمونی، اینها قابل استفاده هستن. بلو عشمونی شرح بر الفیه، حاشیه السبان حاشیه بر عشمونی، لکن باز در کتاب مغنی و خصوص باب اول هم اینها قابل استفاده هستن، خصوصا کتاب هایی که مال خود جناب ابن هشامه. عرض کردم قطر و ندا، شبور و زهر، این کتاب های ادبی که اوضح المسالک مربوط است به خود جناب ابن هشام، باز بیشتر قابل استفاده ممکنه باشن در کنار این کتاب. خب دوستان حتی امکان بتوانن مثلا یک حاشیه رو در کنار بحثشون داشته باشن، در حالا تعطیلات یا عرض به خدمت شما وقتی که فرصت میشه نگاه بکنید. که میگم یک حاشیه چون حقیقتا کم باشه و مستمر، دوستان اینگونه نداشته کنه مثلا هفته های اول تا در کنار هر کتابی چهار پنج حاشیه نگاه بکنن و توانشون رو بعد از این چند هفته کم کم هی سرد بشه. نه، با قدرت شروع کنید، قدرتی که متعادل باشه، با همین قدرت هم ادامه بدید بحث رو و روز آخر سال و روز اول سال برای شما تفاوتی نکنه. البته اون مطالبی که ما عرض میکنیم سر کلاس و به امید خداوند تبارک و تعالی سعیمون برای این است که مطرح بشه، طبیعتا به نظر خودمون کافی و مکفی در عبارت هست و اون چه که عرض میشه کار کردن روی این مطالب خودش زمان بر هست، مطالعه و مباحثه زمان میبره. لذا عرض کردم در کنار این کتاب اگر دوستان حاشیه‌ای میخوان ببینن، این حالا فرصت هایی که باز میشه یا در تحصیلات میتوانن پیگیر باشن. خب ما بحث رو شروع کنیم که در این فکر دیگرسته این گونه نماشه که عبارتی هم نخونده باشیم تا ببینیم به امید خدا به کجا پیش خواهیم رفت. اون صلواتی رو می‌فرستم یا بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها. و المراد بالمفردات الحروف و ما تضمن معناها من الاسماء و الظروف.
و ربما ذکرت اسماء غیر تلکه و افعال لمسیس الحاجت الى شرحها لقد رتبت على حروف المعجم ليسهل تناولها. خب این پاراگراف مطرح شده در طرف عبارت کاری رو که ارائه میده و انجام میده بیان این مطلب است که ما و جناب ابن هشام میخوان در باب اول مغنی چه کار بکنن. به عنوانی به تعبیری میشود گفت تیتر عبارت دیگه این پاراگراف رو دوستان دقت کنن. من با شماره و یک به یک موارد لازم هست توضیح میدم. اگر انسان نمیدار بخواد معطل بشه شاید یکی دو جلسه وقت ببره، صرفا نباید ترجمه کنیم این مورد رو بلد بشیم. در حدی که لازم هست من موارد مهم رو عرض میکنم، نکاتی که لازم هست دوستان دقت میکنم تا پیش بریم. انشاءالله عنوان ایشان فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها سه تا کلمه داره، یکی تفسیر، یکی المفردات، یکی احکام. مفردات رو خودشون توضیح میده، بعد میگه بل مرادو بالمفردات. لذا نکته اولی که عرض میکنیم این که مراد از تفسیر مفردات چند؟ ایشون میگه ما مفردات رو تفسیر میکنیم. خب تفسیر میکنیم یعنی چه کار میکنیم؟ مراد از تفسیر بیان المعنا هست، یعنی معناش رو بیان میکنیم برای شما مطلقا. اما از این که این معنا معنای حقیقی باشد یا معنا معنای به تعبیر بعضی از آقایان عرفی باشد، که بعد گفتن عرفی به معنای مجازی، سبا اون کان وضعا لغویا این حقیقی باشه او عرفیا فیشمل المجاز. پس تفسیر مفرد یعنی چه؟ دوستان کمک میکنن ما رو میگه بله؟ بیان المعنا، اهم از معنای حقیقی و معنای مجازی و معنای مجازی. خوب دقت کنن دوستان، در همین سطح جناب ابن هشام بیان خواهد کرد که حرف الحمزه و همزه مفرده تحتی علا وجهین. یکی از وجود دو وجه همزه مفرده ان تکون حرفا ینادا به القریب، حرفی که ندا قریب به وسیله او انجام میپذیره. بعد وارد میشن میفرمان اصفانی ان تکون للاستفهام، این همزه وجه دوم استعمالش اینه که برای استفهام باشه. همزه ای که برای استفهام است و حقیقته بفرمایشون طلب الفهم، این معنای حقیقیشه. حالا بحث خواهیم کرد به اون میرسونم. بعد در 34 صفحه بعد عنوانی رو باز میکنن به نام فصلون، در اونجا میفرمان وقد تخرج الهمزه عن الاستفهام الحقیقی، وای همزه از استفهام حقیقی خارج میشه. فتستعمل فی ثمانیت معانی، در 8 معنا استعمال میشه. خب ایشون از معنای حقیقی از بیانش عدول کرد، حقیقی رو بیان کرد، بعد از او وارد شد معانی که معانی حقیقی نیستن. یعنی چه معانی هستن؟ معانی مجازی. پس ایشون در باب اول مغنی فقط معانی حقیقی رو بیان نمیکنه، اما از معانی حقیقی و معانی مجازی. بله؟ اگر داشته باشن و مجالی باشه ایشون بله. این که عرض میکنیم مراد این هست که ایشان فل جمله در کتاب خودش به عنوان باب اول مغنی این بحث رو اینگونه ادامه میده. معناش این نیست که همیشه به همین صورت طرح بحث میکنه. این همیشه همه مفردات اگر معانی مجازی داشته باشن ایشون بخواد اشاره بکنه. دارد خودش این بحث رو. البته من دیگه تو پرانتز عرض بکنم، نمیخوام خیلی بحث سنگین بشه، جلسات اولی هم هست. آیا اصلا مجاز نسبت به مفردات، حالا ایشون خواهند گفت شاخصه بارز مفردات هم حروفه، اصلا معنای مجازی برای حروف و برای مفرداتی که ما داریم بحث میکنیم این معنا داره؟ بله باید بلند سخت رو قد کنیم دمشن. خب درسته، ما اگر حرف، ما نگفتیم حرف معنا دارد یا ندارد، حرف معنا ندارد، البته مستقل حرف معنا دارد در ضمن جمله، همین تعبیر که شما میگید اگر در جمله مثلا قرار بگیره، یعنی میتوانیم معنا را به او استناد بدیم، نسبت بدیم. دخل تو فدار، الان در این جمله دوستان چند معنا رو دل وجدان احساس میکنن؟ بله، معانی متعدد، معنای داخل شدن، درسته؟ معنای داخل شدن، معنای فاعلیت، میفهمیم یا نمیفهمیم؟ یکی این کار کرده دیگه. معنای بسیط خانه دار، معنای خانه رو دلالت داره، خانه ای که معهود ذهنی است یا معهود ذکری است یا معهود حضوری است، مثلا بالاخره معهوده، از کجا میفهمیم؟ عد دار دیگه، الف بلان، معنای داخل شدن رو از کجا میفهمیم؟ بله، از چیه دخل تو؟ بله، اون ظرفیت، درسته، ظرفیت رو از چی میفهمیم؟ لذا معنای ظرفیت رو نسبت میدیم به چی؟ ما به خاطر همین این مثال رو زدیم، به خاطر همین این مثال رو زدیم. من این بحث رو دارم محفظ میشم چون نیاز داریم در لحظات بعد یا مثلا اول جلسه بعد نیاز داریم، بحثم بحث مهمی است. ما اول سرستاد این نکته رو اونجا عرض میکنیم به مناسبتی، بحث مهمی هم هست. شما در دخل تو یک داخل شدن احساس میکنید از جهت معنوی، میفهمید یک معنای فاعلیت، آیا چیز دیگه هم میفهمید یا نه؟ از فاعل تو فاعلیت یک معنا هست یا نیست؟ مفهوم؟ بله؟ بخواهم ببینیم معانی که از این جمله فهمیده میشه منصوبون الیهش چیه؟ به چی نسبت داده میشه؟ چیست که این معنا رو تولید میکنه؟ این باید روشن بشه یا نه؟ بله؟ چون وقتی که میگید ضربه، ضربه زدن میفهمید، معنای فاعلیت میفهمید اگر دمیر درش مقتدر باشه اونو لحاظ بکنید. غیر از داخل شدن، زدن و اون فاعلیت یه چیز دیگه هم وجود داره، چیه اون؟ احسنتون، زمان گذشته. زمان گذشته رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ در مقابل زمان آینده است دیگه، در مقابل زمان حال است. حالا دخل تو با ادخلو فرق میکنه یا نمیکنه؟ بله، هر دو ما عرض خدمت شما معنای داخل شدن رو دارن، هر دو معنای فاعلیت رو هم دارن، فاعلشون متکلم هم هست هر دو، اما تفاوتشون چیه؟ در زمان، زمان گذشته و زمان مثلا حال یا آینده. چی هست که این تفاوت ایجاد کرده؟ بله، ظاهر. دوستان چی تعبیر کردن؟ شکل، درسته؟ هیئت، هیئت. لذا معنای داخل شدن رو ما از ماده دخل تو میفهمیم، یعنی از دال، خا و لام، از ماده دخل معنای مصدری داخل شدن فهمیده میشه. توسط متکلم بودنش هم معنای فاعلیت از تو فهمیده میشه. اما زمان گذشته از چی فهمیده میشه؟ از شکل و هیئتش. اگر به شکل و هیئت دخله باشد زمان گذشته، اگر به شکل و هیئت یدخلو باشد زمان حال و آینده. لذا حتی هیئت هم مستند منصوبون علیه معنا قرار میگیره، میتونیم معنا رو به اون نسبت بدیم. معنا رو به اون نسبت بدیم. حالا این نکته رو دوستان توجه داشته باشن تا ببینیم میتوانیم اشاره و مناسبتی داشته باشیم استفاده کنیم یا نه. علی این حال تفسیر المفرد یعنی بیان معنای مفرد، چه معنای حقیقی و چه معنای مجازی. ذکر احکام هم که ایشان مطرح کردن و ذکر احکام ها، مراد این است که ایشان وقتی مفردی رو مطرح میکنن غالبا این گونه است که بعض احکامی رو هم که پیرامون اون مفرد مطرحه برای شما بحث میکنن. مثال بزنیم در ضمن مثال روشن بشه. مثلا اگر مفردی بحث شد، بحث میکنه ایشان که آیا این مفرد قابلیت حذف داره یا نداره. مثلا حرف ندا رو بحث کردیم، حمزه رو بحث کردیم، آیا حرف ندا میتونه حذف بشه یا نمیتونه؟ قبلا دوستان خوندن میتونه یا نمیتونه؟ بله دیگه، یوسف و اعرض عن هذا، این مثال است که انجام دوستان زده میشد دیگه. اینجا حرف ندا یا حذف شده. آیا این مفردی که ما داریم بحث میکنیم زائد واقع میشود یا نمیشود؟ این احکام میده. آیا عمل میکند یا نمیکند؟ دائما مهمل است عمل نمیکند، دائما مهمل است عمل میکند، یا نه گاهی عمل میکنه گاهی عمل نمیکنه. برای عمل شرایطی وجود داره، اگر شرایطی داشته باشد عمل میکند، شرایطی این شرایط نباشد عمل نمی کنه. نه، احکام است که پیرامون مفردات ممکنه ایشان مطرح بکنه. خب پس عنوان با بحث ایشان تا حدود زیادی روشن شد برای عزیزان که الباب الاول فی تفسیر مفردات و ذکر احکام ها. من فراموشم شده تذکری بدم این الباب الاول الف لام چه الف لامی؟ خب چه عهدی؟ عهد حضوری. ذکری هم بعضی گفتن مناسب هم هست، چون در مقدمهشون یادی از باب اول میکنه، ولی حضوری ما مناسب تر میبینیم، چون بین دفتین در این کتاب خب باب اول الان حاضره دیگه. خب ول مراد بالمفردات، ول مراد بالمفردات، ایشون میگه مراد ما از مفردات چیه؟ اولا کلمه المراد معمولا مؤلف نویسنده گاهی مطلبی رو بیان میکنه، بعد از اینکه مطلب رو بیان کرد احساس میکنه که مطلب طوری بیان شده است، نکته‌ای داره در این مطلب، در این عبارت، که شاید اون چی که در نظر نویسنده است به نحو دقیق به مخاطب منتقل نشه، ابهام و ایهامی درش وجود داره. این در لمعه به کثرت دوستان میبینن، در روایات لمعه زیاد وجود داره. در چنین جایی متکلم کلمات رو ذکر میکنه برای توضیح مراد خودش. معمولا کلماتی هم که آقایون استفاده میکنن کلمه المعنا که دارن، مرحوم شهید در لمعه زیاد از این عبارت استفاده میکنه، یا اعنی یا المراد امثال این ها. این المراد کهشون میگه یعنی چه؟ یعنی اونجا که من تا به حال گفتم دقت کنید، ایهامی داره. اگر به ظاهرش بخواید شما تمسک بکنید و توجه به ظاهرش بکنید به اشتباه خواهید افتاد. ایشان فرمودن الباب الاول فی تفسیر المفردات. المفردات از جهت صرفی چه خصوصیتی داره؟ بله، جمع محلای و الف ولامه. محلا این زینت داده شده دیگه، این جمعی است که دارای الف ولام است. جمع دارای الف ولام چه معنایی رو افاده میده دوستان شنیدن یا نه؟ دلالت میکنه بر عمومیت، اطلاق عمومیت شبیه به همه، دلالت میکنه بر عمومیت. میگن جمع محلای و علف بنام مفید عمومه. این جمله رو دوستان حتما یا شنیدن فراموش کردن یا دیگر بسیار خواهند شنید. جمع محلای و علف بنام مفید عموم است. خب وقتی که این نکته رو عرض کردیم. المفردات یعنی چه؟ یعنی کل مفرده. الفلام کار کلمه کل رو میکنه، همه مفردات. خب من از دوستان سوال میکنم، آیا در کتاب مغنی در باب اول مغنی جناب ابن هشام معنای همه مفردات رو میخواد برای ما مطرح بکنه؟ بله. من مفردات رو ذکر بکنم، مثلا جدا، کرسی، منوده، عرض، سما، عرض، سما، کتاب، این کلمات عربی هستن دیگه، باب، منشفه، اینا آیا کلماتی هستن که ایشون بیان المعنا بکنه در این باب یا نه؟ مثلا این باب که باز بکنید آیا یک عنوانی باز میکنه به نام جدار و برای شما توضیح میده که معنای این جدار دیواره؟ بله؟ 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 این ایهام ها برطرف کنه، عمومیت نداره. مسلمن ایشان نمیخواد این کار رو بکنه. ایشان گفتن که تفسیر المفردات ظاهر عبارتشون چه؟ ظاهر عبارت اینه دیگه، همه مفردات جمع محلهای و علی فلان مفید عمومه. که تفسیر المفردات علی فلان کار کلمه کل رو میکنه، یعنی که تفسیر کل مفرده. پس علم لغت چه کاره؟ بله، ما داریم نحو میخونیم دیگه. علم لغت چه کاره؟ شما در علم لغت باید پیگیری کنید معانی این مفردات رو. به همین خاطر ایشون میگه بل مراد. در توجه کنید عمومیتی که از کلمه المفردات در عنوان بحث من به ظهور عبارت فهمیده میشه، مراد من ابن هشام نیست، بلکه مراد من از مفردات چه؟ اینه که ایشون مطرح میکنه. خیلی دقیق عبارت رو دوستان دقت کنن. بل مراد و بالمفردات الحروف و ما تضمن معناها من الاسماء و الصفات. مراد از مفردات اولا حروف، اون حروف رو بحث میکنم، همزه مفرده رو بحث میکنیم، عجل رو بحث میکنیم، بجل رو بحث میکنیم، حروف جر رو بحث میکنیم، حروف ناصب رو بحث میکنیم، حروف جازم رو بحث میکنیم، حتی به ترتیب حروف الفبانه به تعبیر این عناوین، علا رو بحث میکنیم، الا رو بحث میکنیم، الا رو بحث میکنیم، نحروف هم و ما تضمن معناها من الاسماء. ما اسم موصوله دیگه، درسته؟ عطف به کجا؟ عطف به حروف، درسته؟ تضمن معناها من الاسماء، این صله ما هست. عائد صله چیه؟ بله؟ عائد صله دوستان دقت کنم، عائد صله اون ضمیر ها نیست که ترکیب میکنم، مثلا به خاطر همین نکته هست، این ضمیری که دوستان میبینن، این معناها مرجع این ضمیر چیه؟ مرجع این ضمیر حروفه، اسم موصول نیست که بشه رابطه صله. معناها به حروف برمیگرده ضمیر. رابطه صله ما چه هست؟ احسنتم، عبید متصل در تضمن است. که من الاسما چیکار میکنه؟ من الاسما چیکار میکنه؟ من بیانیت بیان این اسم موصول رو میکنه. این مراد از ضمیر همینه. پس مراد به مفردات حروفن و اون چیزهایی که متضمنن آن چیزها، معنای حرف را کجا خوندن؟ بعضی از اسما متضمن معنای حرف هست، اوائل سیوتی دیگه، شباهت های اسماء به حروف رو خونده در اصلا دید، باعث بناء میشد دیگه، شبهه مدنی. و اون چیزهایی که متضمنن آن چیزها معنای حروف را از اسماء، این اون اسمایی که متضمن معنای حرفن. و ظروف اینجا باید این بار معطل شد و ظروف. خب اعراب بدن دوستان، ظروف رو چه اعرابی بخوانیم؟ آیا و ظروف بخوانیم که حذف بشود به الاسماء، یا و ظروف رو بخوانیم که حذف بشود به الحروف؟ بله احسنتم، شما توضیح دادید سوال ما رو که آیا ظروف نکته قابل توجهی است، توضیح لازم هست که دقت کنم، آیا ظروف مجرور است که عطف بشود به الاسما که در نتیجه چی میشه؟ بله ظروفی که متضمن معنای حرفن محل بحث ما میشن، یا نه عطف بشود به حروف که دیگه ظروف مطلقا محل بحث. به تعبیر دیگر اگر ما ظروف بخوانیم، مراد از مفردات دو چیزن، یکی حروف و دیگری بله اسماء و ظروفی که متضمن معنای حرفن، اون چه که متضمن معنای حرفن. اگر مرفوع بخوانیم ظروف را، سه چیز ایشون بیان کرده برای مراد از مفردات، یکی حروف، یکی اسماء متضمن معنای حرف، و سومی ظروف. ظروف هم میگه مطلق دیگه، قیدی نداریم بهش. حالا کدام میکشه؟ بله بعضی از ظروفه، مثلا چه ظروفی؟ مثلا چه ظروف رو نمیخواد بگه؟ خرموشه هر دو دوست عزیزمون درسته، یعنی شما تکمیل کردید توضیح کردید فرماشه ایشون رو کاملا من هر دو بزرگوار درست فرمودن، به همون دلیلی که عرض کردیم ایشون مفردات رو داره توضیح میده، به همان دلیل اینجا باز ما باید مجرور بخوانیم. دقت میکنیم؟ مثلا کلماتی مثل یوم، مثل لیل، جئت یوم الجمعه، مثل سحر، جئت سحره، نهار، اینا میتونن ظرف واقعشن دیگه، درسته؟ خب در حالی که ظرفن، آیا جناب ابن هشام اینا رو بحث میکنه یا نمی کنه؟ بحث نمی کنه، کاری نداره به این ظروف، ظروف رو بحث میکنه که متضمن معنای حرف باشن. البته دوستان ممکنه بگن خب ایشون با تعبیر به الاسما طبیعتاً ظروف رو هم گفته دیگه یا نگفته؟ چون هر ظرفی اسمه دیگه، هر ظرفی اسمه. یه روز جایی بحث میکنم دوستان به ذهنشون منتقل شده بود که بعضی از ظروف حرفن، خب این درست نیست دیگه، همه ظروف اسمن، یا اسم زمانن یا اسم مکانن، حالا حقیقی یا مجازی. پس چرا با تعبیر الاسما که شامل ظروف هم میشه این ظروف رو مستقلا ذکر میکنه؟ اشکالی نداره، عطف خاص بر عام نه، تا یک معنای عام میره که شما قرار میدید به خاطر ویژگی که یک خاص داره اونو عطف میکنید به عام، چون بحث از ظروف متضمن معنای هر بحث خاصی است، دقت های خاصی داره، ویژگی های خاصی داره، ایشون مستقلا ذکر کردن. من بحث گذشته از دوستان اجازه میخوام که محضر ایزان ارز میکنم یک سؤالی رو مطرح بکنم که مجالی برای فکر کردن دوستان باشه، بلکه دو سؤال، البته یه سؤال ما منتظر بودیم از دوستان بشنویم در ادامه این بحث، ظروفی که متضمن معنای حرف هست، این سوال رو به ذهن دوستان تداعی نمی کنه. وقتی ایشون میگه ظرفی که متضمن معنای هر فصل را ما بحث میکنیم یعنی چه؟ یعنی بعضی از ظروف متضمن معنای هر ممکنه نباشن دیگه. آیا این گناه است یا نیست؟ آیا ظرفی داریم که متضمن معنای حرف نباشد؟ آقایان سیوتی خان باید زود جواب بدن. خب نگفتم که غیر معنای فی. شما در تعریف ظرف در سیوتی چه خواندید؟ چه قیدی داشتید؟ ضم منافی، درسته؟ یعنی متضمن بودن معنای فی مقدم معنای ظرفیت. یعنی اگر تضمین معنای فی نباشه اصلا معنای ظرفیت حاصل نمی‌شود. پس همه ظروف متضمن معنای حرف هستند. پس چطورشون میگه ظرفی که متضمن معنای حرف باشد و بحث میکنیم، اونایی که نباشه رو بحث نمیکنیم، مثل نباشه داریم. این هم که شما مطرح کردید طبیعتا باید جوابش همین باشه، اما توضیح داره. خب چه فرقی است میان تضمن معنای فی و غیر فی؟ روی این نکته مدار دوستان فکر میکنن که برمیگرده به اون سوال، آیا تضمن معنای حرفی باعث بنا باید بشه یا نه؟ شما یک فرمودید بله تضمن معنای حرفی نباید باعث بنا بشه. در سویتی چه خوندید؟ نه قول سیوتی فقط نیست، هیچ شک شبهه‌ای درش نیست. تضمن معنای حرفی باعث بنا میشه، هیچ شک شبهه‌ای درش نیست. خب تضمن معنای اینو باید اول باب ظرف حل کنید. مگر ظرف متضمن معنای حرف نیست؟ فی. خب چرا مبنی نشده؟ جئت یا من لجمعه یا مغرب یا مبنی است. بله مغربه دیگه. این چقدر نکات وجود داره که دوستان باید روش فکر میکنن. خب این یه نکته که دوستان فکر میکنن تا جلسه بعد انشاءالله. نکته دوم من سریعا عرض کنم، حالا توضیح اگر خواست سوالش شما جلسه بعد فقط مجال باشه برای فکر کردن دوستان، ما معمولا سر ساعت تمام میکنیم. حالا این جلسه دیگه گاهی وقت بحثی میرسیم، خواهیم مجال باشه برای فکر کردن دوستان. محضر ایضا عرض میکنم که سوال در اینجا مطرحه. ایشان فرمودن که ما از تفسیر و معنای مفرد بحث میکنیم. من سوال میکنم از دوستان، آیا علم نحو، ایشون داره علم نحو رو بیان میکنه، آیا علم نحو متکفل بیان المعناست؟ شما علم نحو تعریفش رو خوندید، تعریف علم نحو خوندید. تعریف علم نحو چیه؟ بله علمی است که از احوال اواخر کلمات در ضمن جمله بر ما بحث میکنه، یعنی نقش کلمات رو بیان میکنه. نهایتاً یه قیدی مثل صاحب ادای اضافه کنید، بگید بچگونگی ترکیب بعضی با بعضی دیگه است. میگه فاعل چیه، مفعول چیه، نافاعل چیه، مبتدا چیه، خبر چیه، بعد ترکیب اینها رو بحث میکنه. میگه مبتدا در کنار خبر، فعل در کنار فاعل، یا نائب فاعل، فعل معلوم در کنار فاعل، فعل مجهول در کنار نائب فاعل. مفاعیل خمسه به چه حالت؟ حتی اگر خاطرتون باشه مثلا بحث میکردن در مفاعیل اگر متعدد باشن کدومش بهتر اول بیاد، کدومش بهتر بعد بیاد، ترکیب اینها رو بحث میکنه. اما جایی داشتیم در تعریف علم نحو شما میگن ما بیان المعنا میکنیم؟ نه داشتیم. بیان المعنا وظیفه چه علمی؟ بله علم لغت. پس چطوره که ایشون در باب اول مغنی که بیشترین حجم مباحث مغنی در هشت باب رو در بر گرفته ایشون میگه ما بیان المعنا میکنیم؟ دوستانم نگن این مناسبت که عرض کردم اینه، دوستانم نگن بیان المعنایی که ایشان میگوید معنای ماده نیست، معنای هیئت است. ما در لغت معنای ماده رو بیان میکنیم که درست هم هست، نه معنای هیئت رو. اینجا ایشون میخواد معنای هیئت رو بزنه. اگه کسی این حرف رو بزنه ما به راحتی در مقابلش میستیم. اولا عرض خدمت شما، نه ما در اینجا معنای ماده رو داریم بحث میکنم، نه معنای هیئت. ثانیا اصلا مثلا حروفی که بارزترین مواردن، یا حتی مالقه موارد، چون مبنی هم دیگه متضمن معنای حرف هم، مبنیات و حروف هیئت دارن، بله هیئت ظاهری دارن، خیلی شکلی دارن، اما هیئتشون مؤثر در معنا هست که نیست، چون هیئت تغییر پیدا نمی کنه. سی ماده هست، این سا و یا که دلالت بر معنا ظرفیت می کنه، هیئتش که دلالت بر معنایی نمی کنه، هیئت زمانی دلالت در معنا بکنه از بخواهم می کنه، بله که تغییرش باز تغییر معنا بشه، بله شکل اثری نداره. پس با توجه به اینکه ما اینجا معنای ماده رو هم داریم مطرح میکنیم، علم لغت هم وظیفه‌اش بیان معنای ماده است و علم لغت وظیفه‌اش بیان معنای ماده نیست. چطور است که ایشون میگه ما بیان معنا میکنیم؟ اگر این اشکال حل نشود ما باید کتابی را که بسته است دیگه با نکنیم، طب 70 جلسه وقت دوستان رو نگیریم، مگر اینکه نام کلاس عوض کنیم بگیم ما داریم علم اللغت میخونیم، نه علم نه فکر کنم. و السلام علیکم. من غیر از ساعت 7 کلاس دارم، هفت تا هشت مدرسه هست، 8 تا 12 من مشغول درسه خودم هستم، باید بعد از اونم کلاس دارم، در از طبیعتم بر دوستان مشکل تن هم هست دیگه. هم با چه کلاس تداخل داره؟ طبیعتا با درسه پایه های دیگه باید تداخل داشته باشه، با درسه پایه سوم ما تداخل داده بودیم پارسال، ظاهرا این ساعت فقط نحوه چهار دیگه پایه سوم، پایه چهار و پایه های دیگه چاره نیست، ولی پایه دیگه که نمیشه کاری کرد، مگر اینکه حالا من که امکانش متاسفانه نیست برام، اگه این صحبت بشه مثلا اون کلاس رو اگر بتونن جا بجا بودن نمیدونم، من اگر امکانش بود حتما این کار رو میکردم، ولی امکانش نیست برام، چون ما 8 تا 10 کلاس داریم، 10 تا 12 هم مواسه داریم، بعد رای کنم رو بخونم که بعد رو دارم که باز مدرسی دیگه کلاس ده هشت تا دوازده هم درسته خودم هست، یعنی 8 فرزان بگیم. بله بعد از دو، بعد از دو هم باید مدرسه دیگه کلاس دارم، مدرسه دیگه تو خب این تغییر رو مثلا حالا 3 تا 4 بعد از دو بذاریم، هر با خدمت شما که باز ممکنه بعد از دوستان دیگه مشکل برخورد کنن، چون بعد از دو هم طبیعتا بعد از دوستان خیلی تمایل نداشته باشم. با توکل به خدا.
الکلام اگر نبود اینجا چی بود؟ اگر الکلام گذاشته یعنی شامل
اگر نبود خوب
شامل همه این چی
خوب